ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 18 آذر سال 1400 برابر با 9 دسامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین وقایع ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
درود بر شما شنوندگان گرامی. با برگزاری 8 نشست کمیسیون مشترک برجام، دور تازه‌ای از مذاکرات احیای این توافق در وین پایتخت اتریش آغاز شد. نمایندگان جمهوری اسلامی همراه کشورهای باقی مانده در برجام، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه، به مدیریت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این دور از گفتگو حضور دارند. نمایندگان آمریکا نیز به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. دور قبلی این مذاکرات هفته گذشته بی‌نتیجه پایان یافت، در حالی که ایالات متحده از ایران خواسته تا برای برداشته شدن تحریم‌های برجامی به عدول از تعهداتش پایان دهد، جمهوری اسلامی رفع کامل همه تحریم‌ها از سوی آمریکا را پیش شرط هر گونه اقدامی در این جهت اعلام کرده است. در خبر دیگر، روزنامه وال استریت ژورنال روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که دولت جو بایدن به دنبال تشدید اجرای تحریم‌های ایران است. این روزنامه نوشته است که هیئتی از دولت آمریکا هفته آینده برای تشدید به اجرا گذاشتن تحریم‌های ایران به امارات متحده سفر خواهد کرد و به شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی همکار با ایران نسبت به نقض تحریم‌ها هشدار شدید خواهند داد. در این گزارش گفته شده است که آندره آگاکی، مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، سرپرستی این هیئت را بر عهده خواهد داشت. در خبر دیگر، بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم برای دیدار با مقامات ایالات متحده از جمله لوید استین، وزیر دفاع این کشور، به واشنگتن رفته تا درباره تمرین‌های نظامی برای شبیه‌سازی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت شکست دیپلماسی مذاکره کنند. این خبر را یک مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز داد. این خبرگزاری نوشته که مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا 25 اکتبر در جلسه‌ای با حضور جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گزینه‌های نظامی احتمالی برای جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات هسته‌ای را تشریح کردند و سفر وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن در همین راست است. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه گزارش داد که طی شبانه روز گذشته 78 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست داده و بیش از 3200 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، مجموع جانباختگان بر اثر کرونا در کشور به بیش از 130500 مورد و مجموع کل مبتلایان به بیش از 6,147,000 نفر رسیده است. آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه سوی وزارت بهداشت ایران اعلام می شود که مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی اعلام کرده بودند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه‌اش میگوید که شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در سال 2021 با رکوردی جدید به 293 نفر رسیده است. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را 11 تن اعلام کرد. در این گزارش با اشاره به ادامه قتل هدفمند روزنامه‌نگاران آمده که این نهاد 24 مورد قتل خبرنگاران در نقاط جهان را در سال جاری میلادی ثبت کرده است. در این گزارش چین کماکان بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است و هند و مکزیک نیز مرگبارترین کشورها برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌روند. و خبر آخر این که استاندار سیستان و بلوچستان می‌گوید قرارگاه خاتم الانبیا برای شیرین‌سازی آب دریای عمان به زودی وارد عمل می‌شود. حسین مدرس خیابانی این اقدام را در راستای تأمین آب شرب مورد نیاز این استان خوانده و گفته است که خشکسالی‌های پی در پی باعث کاهش ذخایر آبی استان سیستان و بلوچستان شده است. در سالهای اخیر طرح‌های مختلفی برای شیرین‌سازی آب دریای جنوبی ایران و انتقال آن به استان‌های مرکزی اجرا شده است. از جمله در سال 99 حسن روحانی رئیس جمهوری وقت فاز نخست طرحی را برای انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران افتتاح کرد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. We'll be right back. امروز دور دیگری از مذاکرات احیای برجام در وین از سر گرفته شد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان خواستار بسته شدن تنگه هرمز شد.
این یک تهدیده برای بالا بردن سطح تنش.
و رئیس دانشگاه تهران به تصویر گروهی از دختران بی‌حجاب در برابر این دانشگاه واکنش نشان داد.
رئیس دانشگاه تهران خودش امنیتیه و داره مدیریت میکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین در حالی برگزار شده که برخلاف دور هفتم این مذاکرات طرفین نسبت به اراده کافی برای احیای برجام تاکید کردند. طرفهای غربی برجام دور قبلی مذاکرات را ناامید کننده توصیف کرده و از ایران خواسته بودند دست از زیاده خواهی بردارد. پروانه وحید منش از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. پروانه، نشست امروز چطور برگزار شد و چگونه نشستی بود از آنچه که میشه از اظهارات مقام ها برآورد کرد؟
سلام بهتون نوشین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. بامداد امروز علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران وارد وین شد. در آستانه این نشست مشترک جلسه رایزنی علی باقری معاون وزیر خارجه ایران با رؤسای هیئت‌های چین و روسیه برگزار شد. هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام عصر امروز در هتل کوبرگ وین برگزار شد. انریکه مورا پس از این نشست گفت عزم و اراده جدیدی برای دستیابی به توافق رو شاهد بوده. علی باقری هم گفتش که قرار شد پاسخ طرفهای مقابل رو به پیشنویس‌های ایران بعداً و در کارگروه‌ها دنبال کنند. نشست امروز حدود یک ساعت به طول انجامید. پس از نشست انریکه مورا گفتش چیزی که امروز از جانب همه هیئت متوجه شده یک عزم و اراده جدید درباره دستیابی به توافقی در جهت احیای برجام. گفت زمان میگذره و فوریت کار هم بیشتر شده. علی باقری همچنین تاکید کرد در جمع خبرنگاران که بر مبنای موضع قبلی ایران برای ادامه مذاکرات تهران جدی است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه هم نشست امروز رو کوتاه و سازنده توصیف کرده. اما نوشین، نشست امروز در حالی از سوی امریکا مرا مثبت ارزیابی شده که روز سه‌شنبه فرانسه در بیانیه پیشنهادهای ایران رو در مذاکرات دور هفتم غیر منطقی و غیر قابل توصیف عنوان کرده بود و از شکست مذاکرات ابراز تأسف کرده بود. آلمان هم پیشنهادهای ایران رو زیاده خواهی خونده بود و از تهران خواسته بود تا با پیشنهادهای واقع بینانه به میز مذاکرات دور هشتم باز بگرده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با این حال تاکید کرده بود روز چهارشنبه که هیئت آمریکایی برای ارائه یک فرصت دیگر به دیپلماسی به دور هشتم مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای با ایران باز می‌گرده و امیدواره که ایران متفاوت‌تر از دور قبل باشه که به نظر هم میاد که متفاوت بوده. لحن تهران در این مذاکرات تغییر کرده، گفته شده که همراستایی بیشتری داشته اهداف تهران با دور شش دور مذاکرات در دوره حسن روحانی.
پروانه، در ضمن امروز بعضی از رسانه‌ها از جمله المیادین منتشر کرده بودن، گفته بودن که ایران یه سری شروط رو عنوان کرده برای بازگشت به توافق هسته‌ای. آره، جزئیاتی هم در این باره بیرون اومده، منتشر شده؟
درست نوشین، امروز صبح شبکه المیادین رسانه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بود که هیئت ایرانی در مذاکرات وین 5 شرط رو مطرح خواهند کرد. بر پایه گزارش این شبکه تلویزیونی تهران در این دور از مذاکرات علاوه بر لغو کامل تحریم‌های واشنگتن و دریافت ضمانت از طرف آمریکا، طرف آمریکایی، جبران خسارت‌های وارد شده به ایران رو هم شرط کرده. اما شبکه المیادین به چگونگی و نحوه جبران خسارت‌ها اشاره‌ای نکرده بود. با توجه به اینکه طرف‌های اروپایی برجام مذاکرات امروز رو مثبت ارزیابی کردند، به نظر می‌رسد که این شروط به این شکل شبکه تلویزیونی المیادین عنوان کرده مطرح نشدند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از توقف دور هفتم از مذاکرات اعلام کرده بود که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران همزمان با وقت‌کشی در مذاکرات هسته‌ای به توسعه برنامه اتمی خودش ادامه بده و در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگر رو دنبال خواهد کرد. همه اینها نوشین در حالی هستش که در آستانه این مذاکرات دور هشتم و دور نهم که به زودی انجام خواهد شد، وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن سفر کرده تا با همتای آمریکایی خودش درباره آمادگی‌های نظامی در قبال شکست احتمالی مذاکرات گفتگو کنه. این دیدار امروز صبح به وقت واشنگتن برگزار خواهد شد. نوشین.
سپاسگزارم. پروانه مهدی‌منیش بود و آخرین اخبار و جزئیات مربوط به اثر گرفته شدن دور دیگری از مذاکرات احیای برجام در وین. برای تحلیل بیشتر این خبر همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی از آلمان. آقای حسینی فرد، گفته میشه که ایران 5 شرط برای بازگشت به توافق برجام مطرح کرده، گرچه ما جزئیاتش رو نمیدونیم، ولی سوال اینجاست که آیا ایران در موضعی قرار داره که شرط تعیین کنه برای بازگشت، ضمن اینکه زیر فشار طاقت فرسای تحریم‌های آمریکا قرار داره؟
باشه، از این شروع توی همین دو تا سندی که آقای باقری در پایان دور هفته مذاکرات روی میز اروپایی ها گذاشته و چین و روسیه گذاشته بود مطرح بودند. و خب الان که مقامات اروپایی و آقای مورا هم تا حدودی و حتی اولیانوف نماینده روسیه هم میگن این لحن مثبتی میگن دارن و میگن که در این مذاکرات فضای مقدار سازنده بوده، به نظر میاد با موضوع محکمی که فرانسه، آلمان، آمریکا و حتی چین و روسیه با شگفتی گرفتن نسبت به این دوتا سند، برای تهران تقریبا روشن شده که به این سادگی هم نیست که بتونه از موضع بالا و بیاد بشینه پای میز مذاکره و بتونه خواستاشو پیش ببره. تو همین رابطه هم میشه فهمید، شاید بشه اینجوری تصور کرد که تهران با موضع منفی قاطعی که همه طرف‌ها گرفتن در این مذاکرات شاید با این مقدار انعطاف بیشتری اومده، هم در مورد اینکه همه تحریم‌ها رو نخواد که برچیده بشه، اونطوری که خب در 6 دور مذاکراتی که با دولت روحانی پیش رفت سر وسط رفع تحریمات برجامی دولت بایدن حسابی انعطاف نشون داده بود، به همونا شاید نواشاش راضی بشند و در این حال راضی به اینه که این آمریکا حتما باید ضمانت بده که دیگه تجربه دوره آقای ترامپ و خروج از برجام تکرار نشه رو شاید ازش یه خورده عقب نشینی بکنن. و به خصوص خواست آمریکا یا در مورد اینکه و غربی ها در مورد اینکه راجب لا این پیشرفتایی که در این دوره به خاطر کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در تهران در ایران پیشرفته در زمینه هسته‌ای، اینها هم عقب گشت بشه، ایران حاضر باشه که اینا رو پس بگیره و بخشی از این پیشرفت‌ها رو به هر صورت فریز بکنند. و در این حال به اصطلاح راجب سیاست منطقه‌ای و موشکیش هم به این یا اون صورت یک قول و قراری بده که آماده مذاکره بشه. تو این زمینه‌ها اگر واقعا آقای باقری و هیئت تا حدودی انعطاف نشون بدن، خب میشه گفت مذاکرات پیش میره. در غیر این صورت شاید خوشبینی‌های امروز زیاد دووم نیاره.
آقای حسینی فرد، همزمان خب با این مذاکرات بارها و بارها اسرائیل موضعش رو اعلام کرده علنی که مخالف مذاکرات احیای برجام هستش و موافق فشارها و تحریم‌های بیشتر، چون معتقده که ایران همچنان نفوذش رو افزایش خواهد داد و یا اینکه به تولید اورانیوم و دستیابی به آنچه که اونها سلاح هسته‌ای میگن ادامه خواهد داد. و به همین دلیل هم در همین راستا هم می‌بینیم که امروز مقام‌های ارشد دفاعی اسرائیل و آمریکا در واشنگتن با همدیگه دیدار کردن. این دیدار رو چقدر واقعا باعث ایجاد فشار بر این مذاکرات و به توافق رسوندنش میبینید، یا صرفا فکر میکنید ممکنه که بیشتر علاوه رسانه‌ای و فشارهای روانی میدونید در اون قالب میشه تعریفش کرد؟
با توجه به وضعی که آمریکایی‌ها دارن میشه گفت که هنوز هم شاید در مثلا جنبه فضاسازی بشه نگاش کرد تا اینکه واقعا بخوان آماده یک اقدام نظامی باشن علیه ایران. در نظرم بگیریم که اهرم‌های دیگه‌ای رو آمریکایی‌ها دارند، از این که فرض کنید قطعنامه شورای حکام تدوین بشه و مسئله دوباره به پرونده ایران دوباره به شورای امنیت ارجاع داده بشه و خود روسیه و چین هم سرسختی ایران رو مثلا به اونجا برونتشون که نتونن آنچنان دفاعی در شورای امنیت بکنند، و خب احوال دیگه مربوط به اینکه بازگشت کامل تحریم ها، تحریم ها که الان فعلا آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن، کافیه که اروپایی‌ها هم همراه بشند. و در این حال همین الان ما می‌بینیم که در کنار این تهدیداتی که در رابطه با اسرائیل داره میشه، خود آمریکایی‌ها هم یه سری تمهیدات دارن پیش می‌برن. امروز صحبت از اینه که مقاماتی از آمریکا در حال رفتن و گفتگو کردن با چین و امارات هستند که اینها اگر مذاکرات برجامی پیش نرفت شروع کنن فتح تجارت و مبادلات و معاملاتشون رو با ایران کاهش بدند. و در این حال فرض کنید در کنگره صحبته که اگر مثلا ایران پولی دست پیدا کرد، دولت بایدن باید نظارت بکنه که چجوری ایران این پولا رو صرف میکنه. یعنی میشه گفت که قبل از اینکه اصولا به مرحله تدارکات نظامی و برخورد نظامی برسه، غربی ها در صورت آمریکا احرام های متفاوتی دارن که از اونها میشه استفاده کرد. و همونطور که اشاره شد، شاید این حرفایی که اسرائیلی ها میزنن همچنان در چارچوب فضاسازی و کمک به اعمال فشار بر جمهوری اسلامی باشه.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی از آلمان بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بعد از اون که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو محموله تسلیحاتی توقیف شده جمهوری اسلامی را مصادره کرده، حسین شریعتی در یادداشتی در روزنامه کیهان به این خبر واکنش نشان داد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان خواستار بستن تنگه هرمز به تلافی این اقدام آمریکا شده. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ارزیابیش را در این باره پرسیدم.
از 13 آبان ماه که سپاه اومد اون سناریوی بالیوودی رو تعریف کرد، سناریوی انتزاعی که نمیدونم 4 تا قایق تندرو با 10 تا ناوگان جنگیدن و آمریکا رو فراری دادن، شما یه سلسله اخباری میبینید. نه آخرینش تو این روند سرمقاله روزنامه کیهانه. روز گذشته المیادین که یه جورای سخنگوی گروه های شبه نظام تروریستی طرف ایران هست، اونجا گزارشی داده بود که در کیهان 5 شرط گذاشته در مورد برجام و شرایطی ترسیم کرده بود که به معنای عملا این هست که ایران اصلا نمیخواد مذاکره بکنه. مرادم این هست که شما با یک پکیج مواجه هستید و این پکیج، این داستانی است که در 18 سال گذشته در پرونده اتمی ایران بارها تکرار شده. در واقع بخشی از حکومت ایران در پرونده اتمی دنبال پول هستند، اونها مایلن با غرب توافق کنن تحریم‌ها رو بردارن، اما بخشی بزرگی از حکومت، مخصوصا بخش‌های نهادهای نزدیک به نهادهای تحت فرمان رهبری و نهادهای نظامی، اونها بمب اتمی میخوان و هرگاه که صحبت از مذاکره شده به یه طریقی تونستن داستان رو به هم بزنن، به یه طریق سطح بحران رو بالا بردن، به یه طریق تنش درست کردن، حالا یا در عمان یا در خلیج فارس یا حتی در اروپا. اینی که آیا که نمیدونم کشتی ایران خلاف منافع ملی ایران هست یا خیر، اینا هیچ کدوم سوال امروز نیست. مهمترین چیز به نفع منافع ملی ایرانی ها مصالحه هست، برداشتن تحریم ها اگر بخوام از زاویه ایرانی ها نگاه بکنیم، اما به نفع حکومته. همون چیزی که آقای خامنه ای گفته بود که چالش هزینه داره، اما هزینه های سازش برای جمهوری اسلامی بیشتره و جمهوری اسلامی با چالش راحت تره. بنابراین خیر، خلاف منافع ملی ایرانی ها نیست.
یه نکته دیگه هم هست آقای مهدوی آزاد، مسئله اینه که واقعا بستن تنگه هرمز چقدر عملیه، چون فقط ایران و آمریکا در این دریا نیستند، از تمام کشورهای مختلف از این تنگه رد میشن، و آیا این به معنای سر جنگ نداشتن با تمام دنیا نیست؟
ببینید، صدها گزارش در 17-18 سال اخیر که تهدید بستن تنگه هرمز مطرح بوده منتشر شده که آیا چقدر عملیه، نمیدونم تنگترین قسمت تنگه هرمز چقدر، ایران باید چیکار بکنه، آمریکا چیکار میتونه بکنه. خیلی واضحه که آمریکا، ایالات متحده آمریکا قدرت نظامی برتره، مخصوصا اون ائتلافی که هست از اعراب تا اروپایی ها. خیلی واضحه که اگر ایران بتونه این کارام بکنه چند روز هست. به نظر میاد اصلا نظر خود حکومت هم مسئله اجرایی و عملیش نیست، یعنی خیلی براش مهم نیست واقعا میتونه ببنده یا نه. این یک تهدیده برای بالا بردن سطح تنش، اگه لازم باشه چند تا موشک هم استفاده میکنه، مثل حمله‌ای که مثلا با آرامکو بود، عملیات هم انجام میده. از زاویه واقعا خود حکومت هم خیلی شاید دنبال بستن هرمز نباشه، یا این هدف استراتژیکش نباشه. هدف استراتژیکش بالا بردن سطح تنش و حفظ تنشه و هدف تاکتیکیش یکی از برنامه‌های تاکتیکیش میتونه بستن تنگ هرمز باشه، از زاویه میتونه تنش رو بالا ببره.
نقطه نظرات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو میشنوید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس روز چهارشنبه گفت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران یک بدهی قانونی است. بیشتر بشنویم در این باره از وحید پوراستاد.
وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران یک بدهی قانونی است که لندن خواهان پرداخت آن است. لیستراس این اظهارات را در یک اندیشکده و در بخش پرسش و پاسخ سخنرانی خود درباره اهداف سیاست خارجی دولت بریتانیا مطرح کرد. یکی از حاضران در این نشست از وزیر خارجه بریتانیا در خصوص وضعیت پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران و سرنوشت نازنین زاغری رتکلیف پرسید. لیستراس در پاسخ به این پرسش گفت که بریتانیا همچنان به دنبال حل مسئله بدهی خود به ایران در ارتباط با لغو قرارداد فروش 1500 تانک چیفتن به تهران است. قراردادی که در دوره حکومت پهلوی بین ایران و بریتانیا منعقد شد ولی بعد از انقلاب اسلامی فسخ شد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت ما خواهان پرداخت این بدهی هستیم و آن را به عنوان یک بدهی قانونی به رسمیت می‌شناسیم. لیستراس در ادامه گفت در مورد این موضوع با همتای ایرانی خود چند بار صحبت کرده. همچنین جیمز کلورلی مدیر امور خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا و با دیگر معاونان و مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا در حال بحث و رایزنی هستیم تا این مسئله را حل کنیم. وزیر خارجه بریتانیا با این حال تصریح کرد که به دلایل مختلف این موضوعی ساده نیست. او تاکید کرد که به فشار خود برای بازگشت دو تابعیتی هایی که به صورت ناعادلانه بازداشت شدند از جمله نازنین زاغری ادامه میداد. خانم تراس به دلایل عدم پرداخت بدهی بریتانیا به ایران اشاره نکرد ولی پیشتر تحریم های بین المللی علیه تهران و به ویژه از سوی آمریکا یکی از این دلایل عنوان شده بود. این بدهی به پرونده های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیا پیوند خورده که جمهوری اسلامی ایران آنها را محاکمه و زندانی کرده است. در ماه‌های اخیر درخواست‌ها از دولت بریتانیا برای حل مسئله بدهی به ایران به عنوان راهی برای پایان دادن به پرونده نازنین زاغری تشدید شده است. 26 آبان گذشته جرمی هانت وزیر خارجه پیشین بریتانیا از بوریس جانسون نخست وزیر پرسید اگر تحریم‌های بین‌المللی مانعی بر سر راه پرداخت این بدهی از راه‌های بانکی است، آیا گزینه دیگری برای حل این مشکل وجود ندارد؟ او اظهار داشت اگر ما به دلایل مختلف نمیتوانیم این بدهی را از طریق بانکی باز پرداخت کنیم، چرا مانند کاری که پرزیدنت اوباما در ژانویه سال 2016 انجام داد و یک هواپیمای پر از پول نقد را به تهران فرستاد عمل نمی کنیم؟ آقای جانسون که در این نشست کمیته عوام شرکت کرده بود در پاسخ گفت قطعا این گزینه ارزش بررسی دارد، اما همانطور که می دانید این کار پیچیدگی هایی دارد، ضمن اینکه مهم است این نکته را در نظر بگیریم که علاوه بر نازنین دو تابعیتی های دیگر ایرانی انگلیسی وجود دارد که آنها هم بخشی از معادله هستند و ما باید نسبت به خواسته های آنها هم حساس باشیم. حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. این رویه جمهوری اسلامی بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری تعبیر شده است.
روز پنجشنبه جلسه دیگری از دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در استکهلم سوئد برگزار شد. جمشید برزگی تحلیلگر سیاسی که این دادگاه رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای برزگر، امروز در دادگاه آقای نوری چه گذشت؟
امروز 49 جلسه دادگاه برگزار شد و طبق برنامه یکی دیگر از شاهدان حاضر شد و به پرسش‌های دادستان و همینطور وکلای مدافع پاسخ گفت. امروز نوبت آقای غلامرضا شمیرانی بود از هواداران سابق سازمان مجاهدین خلق که مدتی از این سازمان جدا شده بود ولی خب مجدداً به این سازمان پیوسته و موازه نزدیک به موازه سازمان مجاهدین خلق رو در این پرونده ارائه می کرد. او در واقع در دادگاه راجع به خاطرات خودش گفت و از او پرسش هایی شد که در سال 67 در کجا بوده. آقای شمیرانی گفت که 10 سال به 10 سال زندان محکوم شده بوده که 5 سالش رو در زندان قزل حصار و 5 سالش رو در زندان اوین سپری کرده بود. البته همونطور که میدونید این دادگاه بر اساس شکایت اولیه‌ای که تنظیم شده به اعدام‌های زندانیان سیاسی در شهریور مرداد و شهریور ماه سال 1367 تنها در زندان گوهردشت یا رجایی شهر می‌پردازه و ایشون در اون زندان نبوده، ولی به هر حال خب به عنوان یکی از شاهدان اونجا بود. و مهمترین نکته‌ای رو که مطرح کردیم بود که بعد از اعدام‌ها او در زندان اوین شاهد حضور ناصریان و حمید نوری یا حمید عباسی بوده که اونها از زندان گوهردشت به همراه زندانیان باقی مانده از اعدام‌ها به زندان اوین منتقل شده بودند. این از این جهت اهمیت داره که حمید نوری در جلسات دفاعی خودش تاکید کرده بود که مأمور به خدمت فقط در زندان اوین بوده و در زندان گوهردشت حضور نداشته جز چند بار که به اون زندان سر زده بوده. ولی خب آقای شمیرانی تاکید میکرد که او قبلا در زندان اوین حضور نداشته و فقط بعد از اعدام‌ها در اونجا به همراه زندانیانی که از گوهردشت منتقل شده بودند دیده شده.
آقای برزگر، آیا در این جلسه سوال هم شد از شاهد توسط وکلا، وکلای آقای نوری یا خیر؟
جلسه امروز در مجموع میشه گفت که از آرومترین جلسات بود، با اینکه برخی حدس میزدن به دلیل نگاه خاصی که هواداران سازمان مجاهدین خلق دارن خب بحث آفرین بشه، مثل جلسه قبلی که باز هم یکی از هواداران سازمان مجاهدین بود و به دلیل نوع بحث من نگاهی که نسبت به برخی از شاکیان پرونده مطرح کرده بود خب حساسیت برانگیز شد، ولی اینطور نشد. در مجموع جلسه امروز کوتاه‌تر از همه جلسات قبلی بود، شاید یکی دو ساعت زودتر پایان یافت به دلیل اینکه پرسش‌های دادستان و وکلای مدافع حمید نوری خیلی زود تموم شد و خود وکیلی که در واقع سازمان مجاهدین خلق رو نمایندگی میکنه در دادگاه هم پرسش زیادی از آقای شمیرانی نپرسید. در مجموع پرسش هایی که از او شد در مورد خاطراتش بود، در اینکه در چه زمانی در کجا حمید نوری رو یا حمید عباسی رو دیده و اطلاعاتی در مورد زندان اوین و تعداد کسانی که اعدام شدن و اینکه او چگونه از اعدام ها مطلع شده بود، آیا خودش در مقابل هیئت مرگ حاضر شده بود یا نه. سوال های کلی این شکلی بود که البته میدونید که اینها در بازجویی پلیس به این سوالات جواب داده بودند. این فرصت در اختیار شاهدان قرار گرفته بود که اگر نکات بیشتری رو مایل هستند بگن به دادگاه که دادگاه هم مطلع بشه. و در مجموع سوال های زیادی، خیلی زیادی پرسیده نشد، محورهای اصلی همین ها بود که عرض کردم، اگرچه هنوز همون اختلافی که بین هواداران سازمان مجاهدین خلق و شاکیان دیگر پرونده از جمله ایرج مصداقی وجود داره، امروز هم نشانه های از اون مجدداً در دادگاه دیده شد.
اگر کوتاه بفرمایید چه اختلافاتی وجود داره بین شاکیان بخش مجاهدان و افرادی مثل آقای مصداقی؟
خب ببینید، هر دو طرف همدیگر رو متهم میکنن که دنبال اهداف خاصی هستند. هرچند ایرج مصداقی مسائلی رو که در بیرون از دادگاه حواشی که وجود داره در صحن دادگاه مطرح نکرده، ولی خب هم آقای محمد خداوندلو در جلسه قبل هم آقای شمیرانی امروز اتهاماتی رو متوجه او کردن و گفتن که به هر حال بخشی از خاطراتی رو که مطرح کرده زیر سوال بردند. و به هر حال از تعداد اعدام شدگان تا بحث‌های متعدد دیگری این اختلاف نظرها وجود داره که برمیگرده به اختلافات سیاسی که بین اون دسته از جدا شدگان از سازمان با هواداران و اعضای فعلی سازمان وجود داره. یعنی بحث‌های سیاسی پردامنه‌ای است که حالا به اینجا هم در واقع در این پرونده هم خودش رو نشون داده.
سپاسگزارم. جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی بود که با ما صحبت میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عکس بی‌حجاب دانشجویان دختر در برابر دانشگاه تهران آبان ماه منتشر و خبرساز شد. حالا بار دیگر صحبت‌های رئیس دانشگاه تهران این عکس را در کانون توجه قرار داده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
محمد مقیمی رئیس بحث برانگیز دانشگاه تهران و واکنش به انتشار یک عکس. عکسی که موضوعش در زمان انتشار از سوی انصاف نیوز با عنوان کشف حجاب شماتت شد. حالا آقای مقیمی در برابر پرسشی درباره پیگیری وضع دانشجویان زندانی پاسخ را به سمت انتشار این عکس هدایت کرده است. کدام عکس؟ عکسی که در آن 10-15 دختر شاداب که لباسهای یک دست سیاه با یقه قرمز به تن داشتند با موهای رها و درخشان در برابر آفتاب مقابل در معروف دانشگاه تهران در خیابان انقلاب صف کشیدند تا عکسی به یادگار به ظاهر برای جشن فارغ التحصیلی بیندازند. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران گفته است که دادستان می‌خواسته هم دانشجویان را که به گفته او دانشجوی داروسازی بودند و هم رئیس دانشگاه را بازداشت کند. آقای مقیمی می‌گوید ابتدا با دلیل ثابت کردم که آنها دانشجوی ما نبودند و بعد هم به دادستان که باید منظور او علی صالحی دادستان جدید تهران باشد گفتم خود ما سازوکار بررسی داریم. لیلا میرغفاری از مخالفان حجاب اجباری در تهران برایم میگوید که سازوکار مورد نظر رئیس دانشگاه تهران در چه چارچوبی است.
یکیش سرکوبگری به شیوه های آشکاره، مثل حراست دانشگاه، بسیج دانشجویی، اداره امور اخلاقی دانشگاه. یک شیوه دیگرشون به صورت پنهان است در دانشگاه، مثل دانشجو نماهای بسیجی و ولایی که همه اینها میخواد نشون بده که حکومت یک حکومت مقتدره و در بین دانشجو ایجاد روبه وحشت بکنه.
برخورد نهاد دانشگاه با دانشجویان در ایران تازگی ندارد. سال 1387 گروهی از دانشجویان معترض با دخالت حراست دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند. در آن زمان گفتگویی کردم با حمید سیدی که مسئول وقت حراست دانشگاه علامه طباطبایی بود. شاید در اینجا واکنش و نوع نگاه این مقام مسئول به برخورد قهری با دانشجویان شنیدنی باشد.
قبلا هم ما تو گزارش ها داشتیم که 50 نفر رو شما تعلیق زدیم براشون.
دانشجوی ما دوستشون داریم، برمیگردم میام. دانشگاه هم اگر یه بار کاری میکنه بزرگتری میکنه که اینا دیگه من بعد یاد بگیرن تو اجتماع زیگونه عمل بکنن.
این نوع نگاه در رویکرد رئیس جدید دانشگاه تهران از بد به ورودش هم خبرساز شد. وقتی محمد مقیمی از خط قرمزها گفت و هشدار داد که اجازه نمی‌دهد دانشگاه به گفته او به تریبونی علیه نظام حاکم تبدیل شود. حضور محمد مقیمی را در قامت رئیس دانشگاه تهران از نگاه مهدیه گلرو پی بگیریم. یکی از همان دانشجویان علامه که آن سال با دخالت حراست این دانشگاه بازداشت شد و امروز ساکن سوئد است.
کلید واژه هایی که به طور مشخص توی مراسم تودی و معارفه استفاده شد، مثل مدیریت جهادی، مثل شاگرد پروری، کلماتی که خارج از فضای دانشگاه هستش و پیش بینی هایی که در مورد فضای دانشگاه کرد. انتقادهایی در مورد انتخاب آقای مقیم هم بود که همیشه بوده. این بار انتقادات حتی به مسائل علمی ایشون بود که ایشون خیلی در درجه علمی خاصی نیستن.
اما ثبت آن عکس در خیابان انقلاب در مقابل در دانشگاه تهران ناگهان بسیاری از ذهنها را به سوی اعتراضهای صورت گرفته به حجاب اجباری زیر لوای دختران خیابان انقلاب برد. ضمن اینکه رهبر جمهوری اسلامی هم یک سال پیشتر در نشستی مجازی با گروهی از دانشجویان از دغدغه‌اش گفته بود.
من خواهش میکنم هم مسئولان دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه ها، مسئولان دانشگاه ها، هم مدیران وزارت های مربوط به دانشگاه ها، هم خود دانشجوها، به خصوص دختر خانم ها، به مسئله حجاب، مسئله فاصله گذاری بین زن و مرد در اسلام وجود داره توجه کنن، به او اهمیت بدن، موازین شرعی رو در دانشگاه رعایت کنن.
دغدغه آیت الله خامنه ای با اعتراض هایی که پیشتر در اواخر دهه 90 خورشیدی از سوی دانشجویان دانشگاه تهران به طرح عفاف و حجاب صورت گرفته نمیتوانست بی ارتباط باشد. لیلا میرغفاری از کنشگران معترض به حجاب اجباری در تهران که در زمره دختران موسوم به خیابان انقلاب جای میگیرد و هنگام بازداشت دچار مصدومیت شده، نگاهی دارد به روش ورود رئیس دانشگاه تهران به موضوع انتشار عکس بی‌حجاب دختران دانشجو.
یک طرف میاد تهدید میکنه که من برخورد قانونی میکنم و از یک طرف رئیس دانشگاه میاد میگه که من میخوام این مسئله رو توی دانشگاه حل کنم، که بیاد یه چهره دیگه جمهوری اسلامی نشون بده و بگه که دانشگاه مستقل از نهاد امنیتی و قوه قضاییه هستش و میتونه اکت داشته باشه، آزادی بیان وجود داره و هیچ سرکوبی نیستش. پس یک جورایی رئیس دانشگاه تهران خودش امنیتیه و داره مدیریت میکنه و داره مهندسی میکنه این وسط.
در همان جلسه 16 آذر روز دانشجوست که محمد علی کامفیروزی وکیل دادگستری محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید او از دادستان هم کاسه داغ‌تر از آش شده و نتیجه می‌گیرد که در چنین شرایطی از آزادی و عدالت برای دانشجویان می‌گوید.
چند روز بعد از روز دانشجو، گزارش‌ها حاکی از تهدید و تمسخر دانشجویان منتقد توسط ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در مراسم ویژه این روز است. بیشتر بشنویم از رضا شکراللهی.
دو روز پس از روز دانشجو، گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تهدید و تمسخر دانشجویان منتقد توسط ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در مراسم ویژه این روز در دانشگاه صنعتی شریف است. روزنامه ایران وابسته به دولت جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی در صفحه اول خود تلاش کرد بگوید که رئیس جمهوری در روز 16 آذر به دانشجویان گزارش کار ارائه کرد. اما اظهارات شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی حاکی از جو ملتهب و ادبیات تند از سوی طرفین است. یک دانشجو که تصویر وی در حال صحبت با ابراهیم رئیسی بر روی صفحه اول شماره 17 آذر روزنامه ایران منتشر شده در این باره نوشت: ایشون بعد از تایید انگ امنیتی به بچه‌ها تو سالن گفتن طلب استغفار کنید به خاطر حرفایی که زدید. این دانشجو همچنین اضافه کرده است که آقای رئیسی در خارج از سالن نیز جز توهین و تمسخر هیچ پاسخ دیگری ندادند. با اینکه در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی هیچ خبری از جو ملتهب و انتقادات صریح علیه دولت ابراهیم رئیسی منتشر نشده بود، شامگاه 16 آذر در شبکه‌های غیررسمی اخباری مبنی بر انتقادات تند دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد که ریاست رئیسی بر دولت را حاصل غیر رقابتی ترین انتخابات طول تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرد و او را نماینده حاکمیت دانست و نه مردم. محمد حسین بیات در بخش دیگری از سخنان خود ابراهیم رئیسی را متهم کرد که هر بخشی از دولت را به نماینده یکی از باندهای فاسد و یا ناکارآمد قدرت و ثروت بذل و بخشش کرده است و در نهایت امنیتی ترین کابینه جمهوری اسلامی را با انتصاب سرداران سپاه در تک تک مناصب دولتی تشکیل داده است. از دیگر انتقادات نماینده این تشکل دانشجویی به ابراهیم رئیسی در این نشست میتوان به این موارد اشاره کرد: پرونده سازی قوه قضاییه برای دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، سرکوب شدید اعتراضات آبان 98، فساد سیستماتیک، نظامیگری افسارگسیخته، فقر شدید اقتصادی، شکاف سرسام‌آور طبقاتی، از همگسیختگی اجتماعی، تحریم‌های بین‌المللی، مسائل و مشکلات کلان زیست محیطی. انتشار این سخنان موجب واکنش شماری از هواداران دولت شد و آنها از بسیج دانشجویی خواستند پاسخهای منطقی و مناسب به آنچه اتهامات علیه دولت رئیسی نامیدند بدهد. این در حالی است که بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در کانال تلگرامی خود نوشته است که با اقدام لحظه آخری تیم نهاد ریاست جمهوری و مخالفت با فعالیت افراد رسانه‌ای حاضر در جمع، آنها نتوانستند این مراسم را به صورت زنده پوشش دهند. در اطلاعیه این گروه دانشجویی همچنین آمده است که هماهنگی و تخصیص تریبون‌های سخنرانی گروه‌ها و نمایندگان تشکل‌ها طبق طراحی نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته بود. بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در این حال وعده داده است که به زودی روایتی از ناگفته‌ها و ابهامات موجود در ویژه برنامه روز دانشجو با حضور رئیسی را منتشر خواهد کرد.
با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
ما بازنشسته هواپیمایی هستیم. الان چند برده حقوقای ما را دو تومن میدن. آخه با این تورم، با این خرجای گران 2 میلیون حقوق، بعد از 48 سال 2 میلیون، خدا رو خوش میاد دو تومن حقوق بدین. این 2 تومن هم ما نون خالی میتونیم بخوریم. تو رو خدا یه فکری به حال ما بازنشسته ها بکنیم.
از قزوین با شما تماس میگیرم. دو سال خورده ای از معلولیت و اتفاقی که برای من افتاده میگذره و دستم دچار حادثه شد. تو این دو سال خورده ای، یک سال خورده ایشه که من پروندم انجام شده، کارهاش و ثبت شده، کمیسیون پزشکی هم تایید شده. یک سال خورده ایه که توی نوبته که میخوان به ما یه مستمری کمی بدن. روز جهانی معلولینم اومد گذشت و این آقایون میگن که بودجه نداریم. تازه فهمیدیم که بودجه رو دارن هر سال کمتر میکنن. نمیدونیم با کجا تماس بگیریم. قزوین جوابگو نیست، تهران جوابگو نیست، میگه بودجهمون کمه. رادیو تلویزیون ایران هم که اصلا صدای مردم رو پخش نمیکنه. نمیدونیم چی کار کنیم. شما صدای ما رو پخش کنید.
استاندار سیستان و بلوچستان میگوید قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران قرار است برای شیرینسازی آب دریای عمان اقدام کند. حسین مدرس خیابانی گفته از خشکسالی‌ها و در پی آن کاهش ذخایر منابع آبی این استان را با چالش‌های جدی در حوزه تأمین منابع آب روبرو کرده. بیشتر بشنویم از اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست در ایران.
استان سیستان و بلوچستان یکی از استانهای خشک ماست که منابع آبی بسیار محدودی داره. البته ما یک تالاب 240 هزار هکتاری به نام هامون داشتیم که چند سالیست اون رو از دست دادیم، خشک شده. در اثر عوامل مختلف، یکیش عدم مدیریت کامل. خب حالا قرارگاه سپاه خاتم الانبیا میخواد بیاد و به قول معروف آسینا رو بالا بذاره، آب رو شیرین بکنه و به داد تشنگی مردم سیستان و بلوچستان برسه. این مسئله حاوی دو قسمته، یکی شیرین سازی و دیگری انتقال آب به مناطقی که مورد نیاز هست مانند شهرها. به قول وزارت نیرو که در زمینه انتقال آب دریای مازندران به استانهای مرکزی گفته بود، این یک ابر پروژه است، یک پروژه بزرگ و بسیار دست و پاگیر با هزینه زیاد و کارهای تخصصی زیاد. ولی خاتم الانبیا هم یه تشکیلات معظمی است که هم از نظر منابع مالی و نیز از نظر داشتن افراد متخصص بسیار غنی هست. منتها همانطور که در این برنامه ذکر شده، مردم هستن و یا بخش خصوصی که باید در زمینه سرمایه گذاری همت بکنه و تشکیلات و تأسیسات رو بنا بکنه. خوشبختانه در این پروژه حرفی از جنس زمان زده نشده. اگر مثلا میگفتن 2 سال 3 سال 5 سال، بنده میگفتم غیر ممکنه. چون قید زمان نداره، بنده تصور میکنم در ظرف مثلا یک پروژه متوسط المدت، یعنی حدود 7-8-9-10 سال قابل اجرا هست. مسئله دیگه این است که آیا برای محیط زیست مشکلی به وجود می آورد یا نه؟ ملاحظه فرمایید، مسئله آب شیرین کن‌ها که در خلیج فارس تعداد زیادیش رو شیخ نشین‌ها دارن اجرا می‌کنن، مسئله نمک. آب شیرین کن نمک رو غیب نمی‌کنه، نمک رو از بین نمی‌بره، نمک رو از آب جدا می‌کنه. وقتی نمک از آب جدا میشه، حالا باش چه بکنیم؟ اگر چنان که به خلیج فارس و یا دریای عمان بریزیم، باید عرض کنم همانقدر که بدن ما انسان‌ها به قند زیاد حساسیت داره، به همون میزان دریاها به نمک حساسن. تمام موجودات با بالا رفتن حتی 2-3% میزان نمک تحت تاثیر قرار میگیرن و حتی از بین میرن. و اگر بخوایم اون نمک رو در لوله ها حمل بکنیم تا مقصد، اون وقت باز هم گرفتاری داریم، به طوری که ظرف 4 سال 3 سال حد اکثر 5 سال بایستی لوله ها رو عوض کنیم، چون نمک باعث زنگار گرفتن و پوسیدن و مسدود شدن لوله های انتقال میشه. بنابراین یک پروژه به قول وزارت نیرو ابر پروژه است. من شک دارم که اینها در متوسط المدت هم بتوانند اون رو اجرا بکنند.
دختر نظرات اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران رو میشنیدید. به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.